بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
مرحوم محقق در ادامه فرمودند ولو تلقها قبل الدخول و قبل الحكم الزم من الیه الحكم ان يحكم و کان لها النصف. در تفویض مهر اگر طلاق داد زن را قبل از اینکه بهش دخول کرده باشه و قبل از اینکه حاکم حکم کرده باشه، الزام می شود حاکم به اینکه حکم بکند ولو بعد طلاق، و نصف حکم حاکم رو به عنوان مهر به زن میده. ولو کانت هی الحاکمه فلهن نصف مالم تزد فل حکم ان مهر سنه. بله، اگر حاکم زوجه باشد به بیش از مهر سنه نمیتونه حکم بکنه، اون وقت نصف اونو میده. ولو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول قیل یسقط المهر ولها المتعه. اگر حاکم قبل از حکم و قبل از دخول از دنیا رفت، گفته شده مهر ساقط، متعه داره. و قیل لیس لها احدهما. یه قولم این است که هیچ کدام اینها رو نداره، هیچی به زن نمیرسه. والاولو مروی. فرع چهارمی که در این مسئله وجود داره این است که اگر قبل از حکم طلاق داده شود چه اتفاقی میفته. اگر قبل از این که حاکم حکم بکنه زوج آمد زوجه رو طلاق داد، بر حاکم بازم لازم است حکم بکنه. یعنی با طلاق دادن و با فراق اینطور نیست که دیگه موضوع برای حکم باقی نمیماند، هنوزم بر حاکم لازم است که حکم بکنه. اگر طلاق قبل از دخول باشد، اون وقت نصف اون مهری را که حاکم حکم کرده میدن بزن. اگر بعد از دخول باشد تمامش رو میدم بزن. بله، اگر حاکم زوجه باشد، گذشت بحثش که زوجه حق حکم به بیش از مهر السنه را ندارد. اگر بیشتر از اون حکم بکنه برمیگرده مهر السنه، اون وقت همین حکمی که گفتیم بالا باز جاری است. قبل دخول نصفش، بعد دخول کلش رو بزن میدن. این قیدی که در کلام محقق گذشت، فرمود ولو طلقها قبل الدخول، اصلا بعد دخول رو نفرمود. ممکنه کسی به ذهنش اینطور برسه که این قید به این جهته که اگر طلاق بعد از دخول باشد دیگه حکم نداریم، بر زوج واجب است مهر المثل بده، در حالی که بین طلاق قبل دخول و بعد دخول از این جهت فرقی نیست. چه قبل دخول چه بعد دخول، اون کسی که حاکم بوده حکم میکنه و در هر حال لازم است به زوج که اون چیزی که حکم شده یا کلشو یا نصفشو بنابر این که طلاق بعد دخوله یا قبل دخول به زوجه بده. اینی که مرحوم محقق قید قبل دخول آورد برای ذکر اون تنصیفه است، نه اینکه اگر بعد دخول باشد دیگه حاکم حکم نمیتواند بکنه. دلیل این مطلبم علاوه بر اطلاقی که در حسنه زراره وجود داره، ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم هم هست که این دو روایت قبلا هر دو گذشت، که صحیح محمد ابن مسلم در مورد ظاهرش در مورد طلاق قبل از حکم زوجه است، زوجه ای که خود او به عنوان حاکم انتخاب شده. خب ممکنه کسی بگه که این فقط در مورد جایی است که زوجه حاکم باشد، در جایی که زوج حاکم باشد چی؟ اونم به ذمیمه ی عدم قول به فصل میتونیم از همین روایت استفاده کنیم. علاوه بر این که اگرم شک کردیم، مقتضای اصل بقای عرض شود که همان حکم سابقه، قبل از اینکه طلاق داده بشه اگر حاکم حکم میکرد همان میشد مهر، بعد از طلاق هم حکم حاکم سبب ثبوت مهر است. با توجه به این مطالبی که عرض شد، فرق بین تفویض مهر و تفویض بوز هم معلوم میشه. در تفویض بوز عرض کردیم سابقا اگر طلاق داده شود قبل از دخول و قبل از اینکه توافق بکنند بر مهر، متعه واجب است، بر زوج واجب است متعه بده به زوجه و مهر ندارد زوجه، و اگر بعد از دخول باشد مهر المثل واجب است. اما در اینجا گفتیم قبل دخول یا بعد دخول فرقی در مسئله ایجاد نمی شود، حاکم ملزم است حکم بکنه، حکم که کرد همان می شود مهر المسمای زوجه و تمام احکام مهر المسما بر اون بار. نصف دیگه گفتیم، نگفتیم همون احکام مهر المسما رو داره. عرض شود که اما این که میگیم حاکم ملزم است به حکم، یعنی میشه الزامش کرد، این جهتش چیه؟ به چه جهتی میشه الزام کرد حاکم را؟ جهتش این است که وصول زوجه به حق خودش، چون گفتیم اصل حق زوجه در مورد مهر با عقد ثابته، مقدارش معلوم نیست چقدره، پس وصول زوجه به حق خود منوط بر این حکم است. وقتی منوط بر حکمه، حکم کردن هم از باب مقدمه برای این که زوجه به حق خود برسد لازم است. اگر حاکم امتناع کرد میشه الزامش کرد. بله، این مطلب در جایی است که حاکم غیر زوجه باشد. اما اگر حاکم خود زوجه باشد وجهی برای الزام نیست، حق مال زوجه است، حاکمم خودشه، امتناع میکنه حکم نمیکنه، ما که نمیتونیم اجبارش کنیم، میگیم بی خود امتناع میکنی باید حق تو بگیری، این نمیخوام. پس در اینجا نمیشه الزام کرد مگر اینکه مورد به نحوی باشد عدم حکم زوجه به مقدار مهر یه جوری بشه که موجب تضییع حق زوج هم بشود. فرض کنید زوج میگه آبا این یه کاری کرده، من بدهکارم، الان بالاخره اصل این که من بدهکارم به این معلومه، هی بهش میگم بگو چقدر طلبت، بهت بگم نمیگه، و این موجب ایزا منه، بالاخره ذمه من الان مشغوله، هی بهش میگم بگو طلبت چقدره، نمیگه. اگر به نحوی باشد که این عدم تعیین سبب تضییع حق زوج بشه، سبب ایزا او بشه یا هر چیز دیگر، از اون باب میشه الزامش کرد. اما اگر هیچ کدام اینها نباشد، حق فقط منحصر باشد به زوجه و حکم نکنه، وجهی برای الزام در اونجا وجود نداره. اما اگر امکان الزام نبود، فرض کنید که خارج از اختیار این طرف نیست، زوج حاکم بوده، زنه رو طلاق داده، سوار آپما شده رفته، دسترسی هم بهش نیست، هرچی هم بهش میگم میگه من نمیگم. حالا فرض کنید یه اموالی ازش اینجا هست که میشه از اون برداشت به زوجه مهر داد، اما اون باید اول تعیین بکنه که مهر چقدره بعد بدن، اونم تعیین نمیکنه، دسترسی هم بهش نیست، الزامش هم امکان پذیر نیست. بعید نیست در اینجا بگیم که حاکم شرع به جای او حکم می کند از باب اینکه ولی ممتنع است یا ولی غیب است. فرض کنید داره امتحان هم مثلا نیست، نمیدونیم کجا هست، دسترسی بهش نداریم، هرچم گشتیم پیداش نکردیم. از باب ولایت بر غیب یا ولایت بر ممتنع حاکم شرع حکم میکنه به جای او. حکمی هم که میکنه به مقداری است که صلاح بداند. عرض کردیم البته این که میگیم صلاح میداند این نیست که حاکم شرع چشم رو بر همه شرایط ببنده فقط همجور بگه من دلم میخواد اینجوری حکم بکنم. حاکم شهر اگر میخواد حکم بکنه باید جمیع شرایط و قرائن و احوالات و اینا رو همه رو مد نظر قرار بده، با توجه به این ببیند که صلاح در چیست. اما اگر حاکم زوجه بود، یعنی حاکم در مهر، حاکم شهر خواست به جای او حکم بکند، آیا همانطور که زوجه حکمش محدود است به مهر و سنه، حاکم شهر هم در این صورت حکمش محدود میشه مهر و سنه؟ یعنی حاکم شهر هم دیگه نمیتونه بیشتر از مهر و سنه رو تعیین کنه؟ اینجا هم بعید نیست بگیم که بر حاکم لازم است حد مهر و سنه را رعایت کند. چرا؟ برای اینکه حکمی که حاکم می کند از باب ولایت او بر زوجه است، چون ولایت دارد دارد حکم می کند. در نتیجه باید به همان مقداری که حکم مولا علیه به آن محدوده، حکم او هم به آن محدود باشد. فرع بعدی این که اگر حاکم مجنون شد، مثلا زوج قرار بود حکم بکنه، قبل از اینکه حکم بکنه جنون برش عارض شد، آیا در اینجا حاکم شرع به جاش حکم میکنه یا ولی قهری؟ آقایونی که بودن در ابتدای بحث، در بحث اولیای عقد این مسئله گذشت که اگر مجنون ولی بخواد انکاح بکند او را حق دارد یا ندارد. اقوالی بود در مسئله، یه قول این بود که حق ندارد، ولی یه قهری داریم میگیم ها، حاکم شهر نه، ولی یه قهری. یه قول این بود که جنون اگر متصل به زمان سقر باشد میشود، چون ولایت از اون موقع بوده بعد استمرار پیدا کرده. یه قولم این بود که مطلقا میشود، چه جنون متصل به زمان سقر باشد چه نباشد. و ما در اونجا عرض کردیم که قائل به قول سوم هستیم، ولی قهری بر مجنون ولایت دارد، چه جنونش متصل به زمان سقر باشد چه نباشد. ادلش هم سابق به تفصیل گذشت. بنابراین در ما نحن فی هم میتونیم بگیم که حکم در اینجا میشه در اختیار ولی قهری. مثلا اگر پدر دارد یا جد دارد میتونه به جای او حکم بکنه. بله اگر حاکم زوجه بود و زوجه مجنون شد، در این صورت همان گونه که زوجه حکمش محدود است از حیث کثرت به مهر و سنه، ولی قهری هم حکمش محدود به همین حد خواهد. اما صاحب جواهر یه احتمال دیگر رو در مسئله ذکر کرده و تقویت کرده. ایشون می‌فرماید لو جن مثلا من الیه الحکم قام ولیه مقامه فی وجه این یه احتمال. ول حاکم فی وجه آخر، این احتمال دوم. و بطلان الحکومه و ایجاب المتعته لها لصدق کونها مطلقه قبل المس ولا فرض لها. فرض سوم، احتمال سوم این است که بگیم اصلا حکومت باطل. حکومت باطل یعنی چی؟ این تفویض مهر باطل. تفویض مهر باطل شد چی میشه؟ متعه واجب میشه، اگر طلاقش بده البته. و کذا لو طلقت قبل الدخول و مات من له الحکم. همین طور است، اگه قبل از دخول اول طلاق بده بعد من له الحکم بمیره. و لعله لا یخلو من قوه و ربما کان فی صحیح ابن مسلم المتضمن للمتعه بالموت ایماء الیه فی الجمله. در صحیح محمد ابن مسلم در ذیلش همینه که اگه بمیره متعه لازم است، که حالا اون توی فرع بعدی میخواییم بهش برسیم انشاءالله. حالا فعلا بحثمون در مرگ نیست. اما این احتمالی که صاحب جواهر فرموده وجهی ندارد، برای اینکه مهر المتعه که در آیه بهش اشاره شده موضوعش زوجه است که تفویض بوز شده، یعنی اصلا مهر المسمایی برای او در نظر گرفته نشده و قبل از دخول طلاق داده شده. اما در بحث ما در تفویض مهر، اصل مهر با نکاح و با عقد ثابته، مقدارش معلوم نیست چقدره و موکول به بعد شده. و این که بگیم اگر این مجنون شد، یعنی این که دیگه نمیشه حکومت کرد و دیگه حاکمی نداریم، این حرف وجهی نداره. چرا نداریم؟ این طرف حاکم بوده، حالا به هر جهتی امکان حکم ندارد، ولی که داره، که حالا یا ولی قهری یا ولی شرعی، ولیش چرا به جاش حکم نکنه مثل هر مورد دیگری. این که بگیم به مجرد جنون دیگه حکم کلن باطل، این دلیل میخواد. به چه دلیل؟ بله، بر مبنای صاحب جواهر که ایشون تفویض مهر رو از اقسام تفویض بوز میدونه، این ادعای وجهی داره. چون میگه اصلا تفویض مهر از اقسام تفویض بوزه که سابقا عرض کرد. اما صحیحه محمد ابن مسلم که ایشون بهش تمسک کرد ارتباطی به بحث طلاق اصلا نداره. حکم به ثبوت متعه در اونجا مترتب شده است بر موت حاکم قبل از دخول و قبل از حکم حاکم، که در فرع بعدی انشاءالله بهش میرسیم. این که از اون بخوایم استفاده بکنیم بگیم در طلاق هم همینطوره، این قیاس. اما فرع آخری که در بحث تفویض مهر وجود دارد این است که اگر یکی از زوجین قبل از حکم از دنیا رفت، حالا چه حاکم چه محکوم علیه، در اینجا مسئله به چه ترتیب؟ اگر قبل از اینکه حاکم حکم بکنه، طرف مقابلش یعنی محکوم علیه از دنیا بره، در اینجا اشکالی نیست در بین اصحاب که موت محکوم علیه مانع از حکم حاکم نیست. حاکم الان باید حکمشو بکنه و با حکمی که او میکنه مهرالمسما ثابت میشه، حکم مهرالمسما مترتب میشه. اگر بعد از دخول باشد کلشو میبره، قبل از دخول باشد اختلافی است. یه عده گفتن کلشو میبره، یه عده گفتن تنصیف میشه، این مسئلهش اختلافی. دلیلش هم این است که وجهی وجود ندارد که بگیم با از دنیا رفتن و مرگ محکومون علیه دیگه حاکم حق برای حکم ندارد. اون میخواست مهرالمسما رو تعیین بکنه، حالا محکومون علیه زنده باشه یا مرده باشه مهم نیست، تأثیری در تعیین مهرالمسما مرگ و زندگی محکومون علیه نداره. اما مرحوم کاشف اللسان یه اشکالی در اینجا مطرح کردند و سعی کردن ازش جواب بدن. اشکالی که ایشون مطرح کردند بر اساس دلالت صحیحه محمد ابن مسلمه که سابقا هم گذشت، از امام باقر علیه السلام توی این صحیحه اینطور آمده: فی رجلن تزوج امرأتن علا حکمها او علا حکمهی فمات او ماتت قبل ان یدخل بها قال لها المتع والمیراث ولا مهر لها. کاشف اللسان اینطور فرموده: از ظاهر ان النشر على ترتیب اللف فیکون الحکم بالمتع فیما اذا فیکون الحکم بالمتع فیما اذا مات المحکوم علیه للحاکم. حالا توضیح فرمایششون رو من عرض میکنم، تمام بکنم مطلبو. و یندفع الاول، اول یعنی همین اشکال، چون بعد از این یه اشکال دیگه هم مطرح کرده که مال ادامه بحثه، اینجا نیاوردمش. به انه لا حجت لثبوت المتع به موت المحکوم علیه مع بقاء الحاکم فان المؤمنین عند شروطهم و انعقد النکاح على حکمه فاذا کان باقیا کان له الحکم ولا اثر لموت المحکوم علیه کیف وقد نص فی الخبر بعد ما ذکر الا ان له الحکم مع الطلاق القاطع لعلاقه الزوجیه بخلاف الموت. در ذیل همین صحیح محمد ابن مسلم این آمده که اگر طلاق داد در جایی که زوجه حاکم است، زوجه حکم میکنه بعد طلاق. ایشون میگه طلاق قاطع زوجیته، مرگ قاطع زوجیت نیست. چرا قاطع زوجیت نیست؟ این یه بحثی البته که آیا با مرگ زوجیت منقطع میشود یا نه. بعضیا تمسک میکنن به ادله غسل میت، با توجه به اون میگن قاطع زوجیت نیست، چون در بعضی از شرایط زوج میتواند زوجه را تغسیل کند و بالعکس. میگن اگر قاطع زوجیت باشد این میشه اجنبیه، چطور میشه اجنبیه رو اجنبی تغسیل کنه؟ پس همین نشان دهنده این است که یک علقت مائی باقی است. اما در طلاق دیگه حتما قاطع زوجیته، قطعا هیچ علقه‌ای بین اینها باقی نمانده. میگه در طلاقی که قاطع زوجیته، حضرت فرموده بعد از طلاق زن حکم بکند. اون وقت شما میگی در مرگ که قاطع زوجیت بالکل نیست، در اینجا دیگه حکم نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه بکنه؟ فلا بد من الحمله على موت الحاكم جمعا بين طرفيه و بينه و بين الاصول. اصل اشکال چیه؟ اصل اشکال اینه، در روایت اینطور آمده بود: رجل تزوج امرأتن علا حکمها او علا حکمهی. بعد در ادامه گفته فما ت او ماتت. اصل در لف و نشر میگن بر ترتیب است، لف و نشر اصل درش این است که مرتب باشد. اگر مرتب باشد، مات مال کدوم صورته؟ مال صورت حکمه هاست، یعنی صورتی که زوجه حاکم است. مات مذکره یا مؤنثه؟ مذکره. پس کی مات؟ زوج. حاکم کی بود؟ زوجه. پس کی مرد؟ محکومون علیه. در بعدی میگه حکمهی، حاکم کیه؟ زوج. ماتت چیه؟ مؤنث. یعنی کی مرده؟ زوجه، یعنی محکومون علیه. پس هر دو مال مرگ کیه؟ محکومون علیه. اصلا مرگ حاکم نیست. اون وقت حضرت در اینجا چی میفرماید؟ فرموده که لحل متعه. پس متعه رو در کجا داره میگه؟ در جایی که محکومون علیه بمیرد. شما گفتید اگر محکومون علیه بمیرد حاکم حکم میکنه، روایت میگه متعه است دیگه، حکم نداریم. اصل اشکال اینه. اما پاسخی که مرحوم کاشف اللسان داده به اشکال، این پاسخ قابل قبول است، چون حد اکثر استدلالی که داره در اینجا میشه به خاطر ظهور لف و نشر در ترتیب است. این ظهور به اندازه ای نیست که بتواند مانع بشود از این قاعده‌ای که عرض کردیم که اگر محکومون علیه بمیرد، وجهی برای این که حاکم دیگه نتونه حکم بکنه وجود ندارد. خب این در جاییست که محکومون علیه بمیره، این مثلا اختلافی درش نیست، همه قبول کردن که با مرگ محکومون علیه حاکم هنوزم حکم میکنه. اما اگر حاکم از دنیا بره، اگر مرگ حاکم بعد از دخول باشد، حاکم قبل از حکم از دنیا رفته، فرض رو در نظر بگیرید حکم نشده، دخول شده حکم نشده، حاکم مرد، اینجا گفتند که زوجه مستحق مهر المثل است. حالا یا به خودش میدیم یا به ورثش، بنابر این که حاکم زوج بوده که مرده یا زوجه بوده که مرده. و ادعای عدم خلاف هم کردن توی این مسئله، گفتن این مسئله اختلافی درش نیست. اگر موت حاکم قبل الحکم و بعد از دخول باشد، مهر المثل ثابت. اما حالا دلیلی هم که برای ذکر کردن اینه، میگن حاکم از دنیا رفت، مهر المسما دیگه نمیشه تعیین کرد، دخولم که محقق شده و ما میدانیم دخول محترم بدون مهر امکان پذیر نیست، وقتی مهر المسما نشه داد باید مهر المثل بدیم، این مطابق قاعده هم است. چی؟ خب یعنی چی؟ احسنت. یه احتمال هست در مسئله، اونم این که این حق یه حق مالیه، حقوق مالی رو عمومات و اطلاقاتی داریم در موردش که به ارث میرسه. مثلا حق قصاص چرا به ارث میرسه؟ چون متضمن یک نحو حق مالی است، میتواند به جای قصاص دیه بگیره. حالا تازه بعضی از حقوق غیر مالی هم به ارث میرسه، مثلا بحث قذف. اما در حقوق مالی که اینا تقریبا همه قبول کردن، حقوق مالی به ارث میرسه، حق شفعه مثلا به ارث میرسه. این یک نحوه حق مالی است. وقتی حق مالی شد چه منعی وجود دارد از اینکه به ارث برسه؟ میگیم حاکم مرد، ورثه به جای او حکم بکنن؟ این احتمالم بعید نیست. اجماعی هم در مسئله نداریم که بخوایم بگیم مسئله اجماعیه. اصلا خیلی متعرض مسئله نشده بگیم مسئله اجماعیه، این حرف خلاف اجماعه. دلیل خاصی هم نداریم. اینا که گفتن مهر المثل علی القاعده گفتن. حتی اگر اجماع هم باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دیروز عرض شد مرحوم میرزای ناینی فرموده بودند که اگر دو نفر متیمم برسند به آبی که فقط برای وضوع یکی از اونها کفاف میده، وضوع هر دو به مجرد وجدان ما باطله، ببخشید تیمم هر دو به مجرد وجدان ما باطله، اگرچه وضوع هر کدام از آنها مشروط بر این است که دیگری وضوع نگیرد. بنابراین یک نحوه تفاوتی ایشون قائل است بین وجوب وضوع و بطلان تیمم. بطلان تیمم مطلق می داند، وجوب وضوع را مشروط. مرحوم آیت الله خویی اشکال گرفتند بر فرمایش مرحوم میرزا. ایشون می فرماید که این فرمایش میرزا مبنی بر بطلان وضوع هر دو، تیمم هر دو، در جایی درسته که هیچ کدام اینها اقدامی برای حیازت آب نکنن، هر دو دراز بکشن تکون نخورن برای اینکه برن این آبو حیازت کنن. اینجا درسته، میتونیم قائل بشیم به اینکه تیمم هر دو باطل. اما اگر آمدن اینها با هم زورآزمایی کردند سر حیازت این آب، دو حالت دارد. حالت اول اینکه زور هیچ کدام بر دیگری نچربید، کدومشون نتونست آب رو حیازت کنه. در این صورت باید بگیم تیمم هیچ کدام اینها باطل نیست. چرا؟ برای اینکه برخلاف فرض اول که وضو گرفتن مانع بالفعل خارجی نداشت، میتونستن هر کدام حیازت کنن و وضو بگیرن، هیچ کدام از جاشون تکون نخوردن. این حیازته هیچ در مورد هیچ کدامشون مانع بالفعل نداشت. اما در اینجا هر دو اینها حیازتشون مانع فعلی داشته و حیازت امکان پذیر نبوده براشون. وقتی حیازت امکان پذیر نبوده، وجهی برای بطلان تیمم هم نیست. حالت دوم اینکه زور یکی بر دیگری بچربد و بتواند حیازت کند. در این صورت آن کسی که قدرت بر حیازت پیدا کرده تیممش باطل. اون کسی که قدرت بر حیاضت پیدا نکرده تیممش صحیح، اشکالی هم نداره. بعدم می‌فرماید که خیلی عجیب از مرحوم میرزای ناینی که بین وجوب وضو و بطلان تیمم فرق گذاشته. وجوب وضو میگه مشروط، بطلان تیمم میگه مطلق، در حالی که موضوع هر دو اینها، هم بطلان تیمم هم وجوب وضو، موضوعشون وجدان الماء، اینا از هم منفک نیست. اگر موضوع یکی محقق شد، موضوع دیگری هم محققه. احتمال قوی وجود دارد که اجماع مستند به همین قاعده باشد، کاشف از قول معصوم نیست. لذا بعید نیست بگیم که در این موارد ورثه می توانند به جای حاکم حکم کنند. البته این در صورتی است که حاکم کی باشه؟ زوجه. چرا؟ برای اینکه در حقوق مالی آن حقوقی به ارث میرسد که لل میت باشد نه علل میت. حقوقی که علل میت است به ارث نمیرسه. لذا اگر میت بدهکار باشه، مالی هم نداره از خودش که پرداخت کنه، بر ورثه چیزی واجب نیست بده. اگه بدن احسان کردن، اما وجوبی نداره. پس در موردی که حاکم زوجه باشد میشه این مطلب رو گفت. اما اگر حاکم زوج شد، مگر اینکه بگیم در جانب زوج نیست، این مسئله سبب تصرف در ماترک زوج است، میتوانند، چون این بالاخره ماترک مال کیه؟ مال ورثه است. اینا بخوان بیان بگن آقا شما میخوای در مال ما تصرف کنی، این یه حقی بود مال پدر ما، از دنیا رفت، ما به جاش حکم میکنیم، شاید بشه در مورد زوجم اینو گفت. اما این یه مقداری مشکله، چون عرض کردم ادله‌ای که داریم در مورد به ارث رسیدن حقوق مالی شامل جاییست که حق لل میت باشد نه علل میت. این که بخواییم بگیم حتی جایی که علل میت هم هست میگیره، مقداری زور میبره. باید بریم خلاصه سراغ ادله ببینیم و توی ادله میشه چنین چیزی رو در آورد یا خیر. چرا نمیتونم؟ دخول در جای محرول مثل ثابت میکنه که محرول مسما نباشد. او فوت کرده باشه، اینو به ارث رسیده دیگه، حق دیگران باشد. بالاخره حکم بود مال دست زوج بوده یا نبوده؟ خیلی خوب، آیا زوج حق داشته بیاد بگه من نصف محرول مثل رو میدم یا دو برابر محرول مثل رو میدم یا نه؟ خیلی خوب، حالا همون حق رو شما میگید ورثه دارن، خود زوجه در حین عقد اینو قبول کرده. زوجه در موضوع یکی محقق نشد، موضوع دیگری هم محقق نیست. پس چطور میتونیم بگیم بر این فرد بالفعل وضو واجب نیست اما تیممش باطله؟ مرحوم آیت الله روحانی متصدی پاسخ از اشکال مرحوم آیت الله خویی شده و مؤید مرحوم میرزای ناینی است. ایشون میفرماید که این ملازمه ای که مرحوم آقای خویی ادعا کرده بین بطلان تیمم و وجوب وضو ملازمه صحیحی نیست. بله درسته، وجدان الماء اخذ در موضوع هر دو شده، اما فرقشون در این است که بطلان تیمم فقط منوط است بر وجدان الماء، و اگر این محقق شد تیمم باطل، در حالی که امر به وضوء منوط است بر این که علاوه بر این که ماء و آب موجود باشد مانعی هم از استعمال آن نباشد. در نتیجه برای اینکه تکلیفی بالفعل متوجه مکلف بشود، امر باید مشروط بشه به عدم اتیان وضوء توسط مکلف دیگر. اگر اون استفاده نکرد، وضوء نگرفت، اون وقت وضوء بر این واجب است. اما در بطلان تیمم اینطور نیست. صرف این که وجدان الماء صدق بکند سبب می شود که تیمم بشود باطل. به عبارت دیگر مدعایشون این است که در بطلان تیمم وجود مقتضی کافی است، نه شرطی لازم داریم نه مانعی وجود داره، در حالی که در وجوب وضوء علاوه بر وجود مقتضی عدم المانع هم مدخلیت داره. نه یه وقت شما میگی خود این اصلا قدرت ندارد، عدم قدرت در خود مکلف، اونجا درست. یه وقت میگی قدرت در مکلف هست، مانع خارجی نمیزه. در این عقل قبول کرده که حاکم زوج باشد، حالا زوج مرده قرص جاش نشسته، یا به عکس. حالا یه وقت ما که محصه مانع بس خارج بند در جاییست که بین ورسه زوجه برد خواهم بیانه، فرق نمی کنه ورسه زوجه آمد تا خود زوج رو گرفت، نمیتونه دعوت نجا و جک باشه رو از محروس سنس نه اصلا نمیتونه بگه، نه من آب رو نست تو محروس سرت نه داشت بیشتر از تو کن نمیتونه بگه. درست این مشکل در خودش یعنی خودش نداره. یک وقت اگر فرق مثلا این در اینجا معلوم میشه، اگر خفتی در نم اختیار و رسه است میگیم ای وارث حکم کن، چرا از محروس هم حق حکم نداریم. ما اگر گفتیم در اختیار اونها نیست به اونها که برسیم نمیرسیم، همسه محرور مثل میدیم. این اگر محرور مثل زوجه که اشتر از محرور سنه باشد، به نفعش این است که آقای وارثی نداشت هاشه یا وارث نتونه برکم بکنه، اما اگر کمتر باشد برعکس است. اما ما بحثی کنم کاری نداریم به این که حالا به نفعشه یا به ذره فقط یه بادون باش که حکم شد داری هستیم. حالا میخواد به نفعش باشه یا به ضررش باشه، ما بر اساس نفع و ضرر نمیام تعیین میکنیم، بلکه بر اساس عدالت و قانون تعیین میکنیم. اگر دلیل قائم که شد بر این که حق مالی به ارث میرسه، در اینجا میگیم این حقی که مال زوجه بوده به ارث میرسه، در وجهی برای دازی صحبت بوت محرول مرس نیست به یا زرر مقدسه یه حکم کنیم. برای که مشهر شد وضوع میگیره هیراز شد و مقصد خوب مقدم شما بله این بحث هیراز سرزد دوست دارد که ورسه نباشد آیا این باشد حاکم میرسد که نمیرسد که اون خودش مسئله است. اما این پاسخ شد که ما اگر مرگ ها بله که قبل میاد دخل و فول باشر مرد قول در مدخوی لده برون. قول اول این است که زوجه مستحق دلیل مرد شهر نیست، محقه میگه است. شیخ در نهایت فرمود امکان قید تزدید داد و جها علا حکمهی کان لها نصف ما یحکم به رجل قلیلا کان او کثیرا فان مات الرجل او ماتت المرأة قبل ان يحكما لم يكن لها مهر و کان لها المتعه. مشهور در بین اصحابم همین قوله. قول دوم این که زوجه مستحق هیچی نیست. ابن ادریس گفته این حرفو. می فرماید قد رویه انه اذا مات الرجل او ماتت المرأة قبل ان يحكما في ذلك بشيء لم يكن لها مهر و کان لها المتعه و هذه روایت شاذه اوردها شیخنا فی نهایته ایرادن لا اعتقادن. ابن ادریس این حرفو به مطالب شیخ در نهایه زیاد میگه، میگه حرفایی که شیخ در نهایه گفته فتواش نیست، فقط خواسته مطابق روایت، چون میگید میدونید که نهایه رو مرحوم شیخ مطابق مضمون روایت آن مایی که سبب بطلان تیمم میشود امکان فعلی مکلف برای استفاده از آب به جهت وضو گرفتنه. مثلا اگر کسی تیمم داره آب پیدا شد اما در این حال به قدری تشنه است که اگر آب نخوره هلاک میشه یا دچار حرج میشه و این آبم فقط کفاف میده برای یا وضو یا نوشیدن، اینجا چی میگید؟ اینجا میگید تیمم باطله؟ آبو بخوره تیممش هم باطله؟ اینجا که دمشون ملتزم شد به بطلان تیمم. ما وقتی میگیم تیمم باطل است که علاوه بر این که مقتضی وجود داشته باشد مانعی هم نباشد، شرط هم موجود باشد. مثلا حالا یه مثال دیگه، کسی به خاطر فقدان الماء تیمم کرد، بعد در همین حال هنوز آب به دست نیامده، یه مریضی هم بر او عارض شد که اصلا استعمال آب برای او ضرری شد، بعد آب پیدا شد، الان چی میگید؟ میگید تیمم باطله چون وجدان الماء صدق میکنه؟ ما در جایی میگیم تیمم باطله که وجدان الماء به چه معنا باشد؟ به این معنا که تمکن از وضو داشته باشه، تمکن فعلی. مثلا وجدان الماء معناش همینه. وگرنه اگه آب هست اما به هر جهتی، مثلا میگه دلیل این که شیخ نهایه رشته ما بوده، اگر یه زمانی روایات از این رفت وقت حضور گرفته باشه از مون روایات ما میتواد در این کتاب اینجا مورد بگیم تیمم. فلزا میگن متاعاتی در نهایه وجود داره، فرض کشید نیست، فتوا سال سود سیره در خلاف سال خیلی با تیمم عرض شود که نهایه فرق میکنه. ایشون میگه این چیزی که مرحوم شیخ در نهایه گفته فقط برای اینه که مطابق روایت گفته باشه، وگرنه فتوا نداده. و صحیح ما ذهب الیه فی مسائل خلافه فانه یقول فی مسائل الخلاف ان المتعه لا یستحقها الا المطلقه قبل الدخول بها التي لم يسم لها مهر فحسب دون جمیع المفارقات به فسخ او طلاق او غیر ذلك. میگه در خلاف تصریح کرده که در غیر مفوضه البزء مطلقه قبل الدخول ما اصلا متعه نداریم. والاولا القول بانه لا يلزم الزوج شيء بعد موت المرأه اذا كان قد تزوجها على حكمها و ان كان قد تزوجها على حكمه لزمه جمیع و ما یحکم به فیرسه هو و ورثتها علا کتاب الله تعالی. اینم قول دوم. اما قول سوم این است که زوجه مستحق مهر المثل است. علامه در قواعد فرموده این مطلب رو، میگه لو مات الحاکم قبله، یعنی قبل الحکم و قبل الدخول، فلها مهر المثل و یحتمل المتعه به خلاف مفوضت البوز حیث رضیت به غیر مهر. در مفوضت البوز گفتیم هیچی نداره، روایات اینطوری میگفت اگه قبل از دخول بمیره و قبل از تعیین مهر هیچی نداره. ایشون میگه نه، چیز داره، عرض شود که مهر المثل داره، متعه رو به عنوان احتمال ذکر کرده. کاشف اللسام در شرح، اجازه بدید بحث رو تمام بکنیم وقت کمه، میخواییم برسیم سر مطلب. کاشف اللسام در شرح این مطلب فرموده لو مات الحاکم ایم من کان قبله ای الحکم و قبل الدخول فلها مهر المثل لأنها لم يفوز بزعها بل سمی لها فی العقد مهر مبهم فاستحقت المهر بالعقد ولما لم يتعین وجب الرجوع الى مهر المثل. دلیل اصلی مسئله هم روایت و صحیح محمد ابن مسلمه که الان عرض کردیم خدمتتون. با وجود روایت صحیحه مفتابه دلیلی برای اجتهادات دیگر نیست. ابن ادریس هم که قبول نکرده به خاطر مبنایی است که در خبر واحد داره پیدا شد، اما همزم آوام معلومه که مثلا یه مدت قصیری هست، این یا میره تو زمین یا تبخیر میشه نمیمونه، اما در این مدت بر او واجب شد نجات جان یک مؤمن. الان اهم این است که بره مؤمن رو نجات بخواد، وضو بگیره اون میفته میمیره، رفت مؤمن رو نجات داد آب از بین رفت، حالا تیممش باطله یا صحیحه؟ نمیتونیم ملتزم بشیم به این که اینجا تیمم باطله، برای اینکه امر فعلیش در اون حین به انقاض جان نفس مؤمن بوده، امر فعلی به وضو نداشته، به استعمال آب نداشته، پس تیممش هم باطل نیست. پس این فرمایشی که مرحوم آیت الله روحانی میفرماید که مجرد وجدان ما کفایت میکند برای بطلان تیمم، ولو اینکه بالفعل شما قدرت استعمال اونو در وضو نداشته باشی، نه اینطور نیست. وجدان ما ای سبب بطلان تیمم میشه که شما را متمکن کند بالفعل از وضو. اگه تمکن فعلی از وضو نداری وجدان الما هم صدق نمی کند. بنابراین در این مسئله حق با مرحوم آیت الله خویی است که قائل به تفصیل شدن. البته یه مطلبی در اینجا هست، اونم این که ایشون فرمودن بر اینها لازم است برن با همدیگه یک مصارعه ای انجام بدن، یک زورآزمایی بکنن بر سر حیازت آب، هر کی تونست قدرتش چربید اون تیممش باطل وضوع میگیره، اون یکی نمیگیره. ایشون خبر واحد و اخبار آحاد و میگه حجیت نداره، البته میگه نداره اما در خیلی جا عملم میکنه، جا به جا فرق میکنه. حالا در اینجا جاییست که عمل نکرده، چون خبر واحد و حجت نمیداند عمل نکرده، اما ما که خبر واحد و حجت میدانیم پس مقتضای قاعده این است که به این خبر عقص بکنیم و مضمونش هم باید فتوا داد. روایتم روایتی نیست که مشهور کنار گذاشته باشه که بگیم موجب ضعف سندش میشه، مشهورم بر طبقش فتوا داده، عمل کرده، روایت خودش هم که صحیح هست. پس وجهی برای دست برداشتن از مضمون روایت نیست، تعبده، در واقع تعبدم میپذیر. البته در کشف اللسان یه اشکالی گرفته، در ادامه همون اشکالی که ذکر کردیم یه اشکالی به این قسمت روایت هم گرفته، اونم این که این صحیحه فقط متضمن حکم در موردی است اگر بگیم مال حاکمه، مال موت حاکمه، که حاکمی که قبل از حکم مرده زوج باشد، جایی که حاکمی که مرده زوج باشد و نمیگیره. چرا؟ چون حضرت در پاسخ فرموده لها الموت اول میراث. در چه صورتی لها المیراث؟ در صورتی که زوج بمیرد. زوج بمیرد که زوج میراث خودش هم که میراث نداره که. پس این فقط صورت موت زوج رو گفته، موت زوجه رو نداره. بعد در پاسخ میگه فرقی بین مرگ زوج و زوجه از حیث ملاک نیست. ملاکن یه چیزه. این مدعا هم درسته. مؤید و دلیلش هم میتونه این باشه که با اینکه سؤال سائل از هر دو فرض بوده، گفته مات او ماتت، هر دو رو سؤال کرده، یعنی سائل تصریح کرده به اینکه من هر دو فرض مورد سؤالمه. اگر مطلق گفته بود، فقط گفته بود مات، میگفتیم به اطلاق شامل هر دو، ممکنه کسی اونجا اشکال بگیره. اما وقتی سائل تصریح میکنه میگه مات او ماتت، یعنی میگه آقا هر دو وجه مورد سوال من هست. امام وقتی میاد در پاسخ فقط مرگ زوج رو مطرح میکند، این به چه معناست؟ به این معنا که فرض دیگر هم حکمش از همین مطلبی که من دارم میگم معلومه، دیگه احتیاج بیان نداره. این میتونه مؤید این باشد که اینها از حیث ملاک مثل هم. اما اگر ما اصلا روایت نداشتیم و در مسئله میخواستیم علل قاعده حرف بزنیم، اون وقت مقتضای قاعده همان حرفیه که ابن ادریس گفته. برای اینکه ما دلیلی نداریم برای ثبوت متعه یا مهر المثل، اون چیزی که علامه ادعا کرده اصلا قابل التزام نیست. برای اینکه همانطور که اول بحثم گفتیم سابقا، مقتضای قاعده در تفویض مهر این است که تفویض باطل باشد و حکم تفویض بوز بر آن جاری شود الا ما خرج به دلیل. حکم تفویض بوز هم چیه؟ اینکه هیچی نداره، در صورت مرگ هیچی نداره. مجرد اینکه زوجه راضی نبوده به خالی بودن بوز از مهر، سبب نمیشه که بگیم حتما یه مهر المسمایی ثابت است، چون تعیین نشده پس مهر المثل بده. مثل این که در برخی از موارد مهری که ذکر میشه در ضمن عقد مهر فاسده و اصحاب گفتن در اونجا حکم تفویض بوز جاری است، با اینکه راضی به خالی بودن بوز از مهر نبوده فلذا مهر ذکر کرده، اما میگید حکم تفویض بوز جاریست. این که اون به چی راضی بوده به چی راضی نبوده اهمیت نداره، این که اون چیزی که اتفاق افتاده چی بوده اون مهمه. قاعده مؤید حرف ابن ادریسه. اگر میگیم متعه بده تعبده و به خاطر وجود روایت. و صلی الله علی محمد و آله.